رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی را درباره دادگاه ترور رفیق حریری رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد باید به اتهامات معاون اول رئیس جمهوری رسیدگی شود. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برکنار شد. ساعت 9. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می‌رسانم. آمریکا اظهار نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را درباره دادگاه بین‌المللی رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان رد کرد. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت:
The supreme leader does not have the authority over, you know, the tribunal. It was convened by the.
دادگاه بین‌المللی تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی نیست، بلکه دادگاهی است مستقل که به وسیله سازمان ملل برپا شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد این قوه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و به پرونده معاون اول رئیس جمهوری رسیدگی خواهد کرد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، متهم به فساد مالی است اما این اتهامات را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سمت خود برکنار شده و محمد جعفر محمدزاده جانشین او شده است. محمد جعفر محمدزاده پیش از این مسئول دفتر محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری بود. و خبرگزاری ایرنا گزارش داد در زمین لرزه‌های استان کرمان تا کنون دست کم 6 نفر کشته شده و همچنین عده زیادی زیر آوار ماندند. 8 زمین لرزه که شدیدترین آن 6.5 ریشتر قدرت داشت، شامگاه دوشنبه و بامداد امروز سه‌شنبه شهرستان فهرج در استان کرمان را لرزاند. خب عزیزان، آنچه شنیدید خلاصه خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر. توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور نمای نزدیک. این هفته مروری خواهیم داشت بر یکی از بحران‌های امنیتی در ایران، سیستان و بلوچستان، با این پرسش محوری که آیا تروریسم کور در این استان جنوب شرقی ایران حاصل بازی نیروهای بیگانه است، آنگونه که جمهوری اسلامی می‌گوید، یا پیامد ویرانی بنیادهای اقتصادی و عقب ماندگی‌های مفرط. این واقعی بود که روز چهارشنبه 24 آذر ماه و در روز تاسوعا در میان دسته‌های عزادار در چابهار روی داد. استاندار سیستان و بلوچستان داستان را این گونه شرح می‌دهد:
دو نفر از تروریست‌ها قصد انتحار داشتند که به محض اینکه مامورین به اونها مشکوک میشن، نفر اول خودش رو منفجر میکنه و تعدادی از عزیزانمون رو به شهادت میرسن، تعدادی مجروح میشن، و نفر دوم که در حین انفجار اول قصد داشته که خودش رو منفجر کنه، توسط مامورین شناسایی و با گلوله زده شد که به هلاکت رسید و در این بین حدود 30 نفر عزیزان ما تا الان شهید شدن و 55 نفر هم مجروح هستند.
تلفات این حادثه اما به سرعت تا 35 کشته و 80 زخمی افزایش یافت. گروه شبه نظامی جندولا با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت این عمل را پذیرفت. جندولا را عبدالمالک ریگی 21 ساله در سال 82 بنیاد نهاد و خودش در تابستان گذشته در اوین به دار آویخته شد. عبدالمالک کیست؟ عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان.
جندولا به این صورت بود که آقای عبدالملک ریگی که در یکی از مدارس دینی در سراوان تحصیل میکرد، بعد اون مدرسه رو رها میکنه و به پاکستان میره و ابتدا در شهر کراچی، سپس در شهر کویته پاکستان، و آموزش های مذهبی خودش رو در اونجا میبینه. تشکیل گروه جندولا در زاهدان در ابتدای کار زیاد بنیه مذهبی نداشت، اما بعد از اینکه اکثر این افراد جندالله و خصوص رهبرانش به پاکستان رفتن و در مدارس پاکستان آموزش دیدن، از جمله خود حاجی محمد ظاهر ناروی رهبر فعلی، عبدالرؤوف ریگی سخنگوی مجمع علمای جنبش جندالله، همه اینها در مدارس و به اصطلاح دانشکده‌های مذهبی در پاکستان آموزش دیدند که بعد مذهبی و به خصوص اون شیوه مبارزه جهادی رو عمده میکنه. اعلامیه‌های جندالله و به خصوص اعلامیه اخیر مجمع علمای جنبش مقاومت جندالله مشخصا تأکید کردند که برای جهاد و شهادت میجنگند.
البته این نکته رو یک کارشناس دیگر این استان شرقی ایران رضا حسین‌پور رد میکند.
این حتی به یک اندازه کوچک هم صحیح نیست. دلیلش هم این هست که اولا این پاکستان و افغانستان بودند که عبدالمالک ریگی رو گرفتند و تحویل جمهوری اسلامی دادند. اگر این گروه هر گونه رابطه‌ای با پاکستان یا سلفی‌ها می‌داشت، از پشتیبانی بین‌المللی برخوردار می‌شد و به این سادگی عبدالمالک ریگی گرفتار و تحویل جمهوری اسلامی داده نمی‌شد.
اما چه این رابطه میان جندالله و گروه‌های سلفی خارج از ایران برقرار باشد و چه نباشد، ادبیات و شیوه عمل این گروه به روش‌های شبه نظامیان درون پاکستان و افغانستان شباهتی تام دارد. این را عبدالستار دوشوکی می‌گوید.
شما اگر اعلامیه‌های اینها را در سایت خود جندالله در عرض چند سال اخیر مطالعه کنید، ببینید دقیقاً همون ادبیاتی رو به کار می‌برند که اون گروه‌های سلفی جهادی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، حتی سومالی و جاهای دیگه به کار می‌برند. موضوع دوم شیوه عملکرد اونا هم هست که بمب‌گذاری در مساجد اهل تشیع، عملیات انتحاری، به خصوص استفاده از جوانان و نوجوانان در این عملیات انتحاری هست. و اگر حتی وصیت‌نامه اونهایی که عملیات انتحاری رو انجام دادن مطالعه کنیم، می‌بینیم که دقیقاً هم تفکر، هم شیوه‌ها و آرمان و آرزوها و آمال‌های مذهبیشون شبیه اون گروه‌های سلفی جهادی هست که در اون منطقه حضور دارند.
باراک اوباما از نخستین رهبران کشورهای جهان بود که کشتار مردم در چابهار را حرکتی بزدلانه و شرم‌آور توصیف کرد و مردم آمریکا را در کنار ایرانیان قربانی این حادثه اعلام کرد. با این حال در ایران از شخص آیت الله خامنه ای تا رؤسای قوا و مقامات امنیتی مثل همیشه آمریکا و اسرائیل را مقصر خواندند و گفتند که این با هدف ایجاد اختلاف میان وحدت شیعه و سنی بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس:
چیز ناشناخته ای نیست. من فکر می‌کنم استراتژی کشورهای غربی مخصوصا آمریکا و صهیونیست‌ها از مدت‌ها پیش این بود که از یه طرف اقداماتی بکنن که ابهام‌آمیز بشه و بتونن با تفره رفتن از اون یه نوع اختلافی رو بین شیعه و سنی و بین این کشور و اون کشور ایجاد بکنن.
وزیر کشور مصطفی محمد نجار هم همین را تکرار کرد:
استکبار جهانی با این اقداماتش میخواد در واقع به قصد فتنه انگیزی و اختلاف افکنی بین برادران اهل سنت و شیعه وارد کار بشه. خب نتیجه عکس گرفته تا الان.
اما حال روز این وحدت در سه دهه حاکمیت نظام ولایت فقیه در چه وضعیتی است؟ مولانا عبدالحمید رهبر اهل تسنن سیستان و بلوچستان در سخنرانی اخیرش اینطور میگوید:
چیزی که خیلی تعجبم اینه که هیچ جای در هیچ حکومتی در هیچ جای از دنیا عرض کنم که اینقدر حرف وحدت زده نمیشه که در ایران زده میشه و هیچ جای عدالت اینقدر صحبت نمیشه که در ایران صحبت میشه. متاسفانه صحبت وحدت هست اما وحدت رعایت نمیشه.
ناظران مسائل سیستان و بلوچستان بر این باورند که رابطه نظام اسلامی بیش از هر چیز با منطقه‌ای چون سیستان و بلوچستان بر مبنای ستیز و کشاکشی دائمی بوده است تا سازندگی. جمشید امیری سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران همین رابطه را زمینه ساز رشد گروه‌های افراطی می‌داند.
اون چیزی رو که حقیقتاً فعلا در بلوچستان می‌بینیم ظلم و ستمی هست که جمهوری اسلامی اول شروع کرد در بلوچستان. به عنوان مثال خراب کردن مسجد فیض اهل سنت در مشهد، اون رو تبدیل کردن به یه پارک، یا حمله کردن به مسجد مکی در زاهدان و گرفتن و ناپدید کردن بعضی از علمای اهل سنت و طرفدار اهل سنت و تعبیزات خیلی 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 دیگر که در کل ایران میشه ولی در بلوچستان بیشتر. شما حساب کنید که تا جای پیش رفتن اینا، مثلا رهبر مذهبی که همیشه دم از وحدت، همیشه دم از وحدت شیعه و سنی و برادری میزنه، مثلا پاسپورتشون رو توقیف کردن، دامادشو گرفتن. ما یک رسم داریم در بلوچستان، اون مسئله این که اگر یکی برادرش یا پدرش کشته بشه، این تا زنده هست باید انتقام اینو بگیره. حالا به هر شکلی جمهوری اسلامی فضای احزاب سیاسی رو در بلوچستان، در کل ایران میبینیم احزاب آزاد نیستن که مردم اعتراضشون رو یا عقده‌شون رو به صورت مدنی یا به صورت اساسی مطرح بکنن. از این طریق مثلا یک پدر، یک پسر یا برادر میره میپیونده به همچین جریانی و خب همچین حادثه‌ای را درست میکنن.
بر اساس تمامی آمارهای منتشر در نهادهای داخلی ایران، استان سیستان و بلوچستان از عقب مانده ترین استانهای ایران در همه 32 سال گذشته در ایران بوده. رضا حسین‌بر، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان:
اون چه در بلوچستان میگذره ریشه در تبعیض‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی داره. برای مثال در ایران 3,200,000 نفر دانشجو وجود داره که با توجه به جمعیت سهم بلوچستان حدود 70,000 دانشجو می شود، در حالی که کل دانشجویان بلوچستان در سرتاسر ایران به 2,000 نفر هم نمی رسند. برای مثال دیگر 700 کادر دانشگاهی در سیستان و بلوچستان وجود دارند که از اینها فقط 30 نفرشون بلوچ هستند. و یا مثال دیگر این است که در تمام دوران جمهوری اسلامی فقط به 3 نفر بلوچ بورس خارج از کشور دادند. در تمام این 30 سال یک استاندار سنی بلوچ بلوچستان نداشته و در جاهای دیگر هم نداشته. یک نفر در وزارت خارجه ایران بلوچ وجود نداره. 74% بلوچها زیر خط فقر زندگی می کنند. 74%. بنابراین الان مردم بلوچ در نهایت فقر زندگی می کنند. هیچ امیدی به آینده هم ندارند.
اما با همه این وضعیت، راه حل‌هایی چون آنچه که گروهی چون جندالله پیشنهاد می کند، یعنی انتقام جویی های مبتنی بر تروریسم کور، تا چه حد برای دردهای منطقه‌ای چون سیستان و بلوچستان کارآمد و راهگشاست؟ عبدالستار دوشوکی:
این بلوچستان در عرض 31 سال اخیر واقعا قربانی خشونت بوده، خشونت ها از طرف دولت و خشونت ها از طرف جندالله. در نتیجه مبارزه جندالله از این طریق هیچ گونه سود و منفعتی برای مردم بلوچ نداره، بلکه جو امنیتی نظامی رو در بلوچستان بسیار تشدید میکنه. الان این گونه حرکت ها، یعنی عملیات بمبگذاری، نکته مثبتی است برای رژیم، یعنی آب به آسیاب جمهوری اسلامی هست. بودجه های اختصاصی و آبادانی به بلوچستان رو صرف پروژه های نظامی نظیر سیمکشی در مرز، خندق، دیوار و احداث قرارگاه ها و پایگاه های نظامی و قرارگاه های سپاه در مناطق مختلف بلوچستان میکنه. و اگر کسی از محرومیت بلوچستان صحبت بکنه، رژیم با استناد به عملکرد جندالله و این گونه حوادث مدعی میشه که متاسفانه ما در بلوچستان امنیت نداریم.
یکی از سخنگویان جبهه متحد بلوچستان ایران، جمشید امیری، هم بر این امر تاکید دارد:
نیروهایی که در بلوچستان هستند یا افراد اینجا هستند از این عمل خوشایند نیستند، این اعمال رو محکوم میکنند. و بالاخره کلا از نظر اسلامی اگه بیایم ببینیم، و چیزی رو که حتی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت بارها و بارها اعلام کرده، این اعلام که نیروهایی که عامه مردم را در مساجدها و در بازارهای مراکز عمومی به بمب می‌بندند، بابسیا دشمن و از مسائل اسلامی و دینی بدور هست و اینو محکوم کردن. ما در شهرهای مثل ایران شهرزادان بهائی داشتیم، سیک داشتیم، هندی داشتیم. من زمانی که حمله به مسجد مکی رو از طرف رژیم محکوم می‌کنم، دلیل نداره خودم بلند بشم برم یک مسجد اهل شیعه رو، مثلا طرفدار شیعه رو انفجار بکنم.
راه حل چیست؟ آیا این استان محروم و گرفتار در معضلاتی چون گروه‌های تروریستی و متعصب مذهبی و قومی راهی برای عبور از مشکلاتش هم دارد؟ عبدالستار دوشوکی:
راه حل مسئله بلوچستان بعقیده من اینه که جمهوری اسلامی باید به حقیقت اون تبعیض و اجحافی که در بلوچستان در عرض 31 سال اخیر وجود داشته پی ببره و روش خودشو در رابطه با مردم بلوچ به خصوص اهل سنت عوض بکنه. امکانش هست که حداقل اون ظلم و ستم‌هایی رو که در بلوچستان بوده، اون تبعیضاتی رو که سبب میشه بعضی از این جوان‌ها جذب جند الله بشن کاهش بده و جو امنیتی و اون جو ملیتاریزه شدن در بلوچستان رو عوض کنه و در یک پروسه 2-3 ساله میتونه مردم بلوچ نشون بده که وضع کاملا تغییر کرده و این میتونه تبلیغات جند الله رو تا حدی خنثا کنه. اما برعکس، یعنی ما میبینیم که جمهوری اسلامی کوچکترین انتقاد و مطالبه مدنی را بر نمیتابد و اونها رو شدیداً سرکوب میکنه.
رضا حسین بور از امتیازات اقتصادی اما فراموش شده این استان در برنامه ریزی های جمهوری اسلامی سخن میگوید.
بلوچستان یک سرزمین بسیار بسیار بزرگه، از نظر کشاورزی استعداد زیاد داره، از نظر معدنی هم استعداد فوق العاده زیاد داره، از بعضی جهات بیشترین معدن معدنی رو در ایران داره، مثلا طلا، مس، حتی اورانیوم. چابهار میتونه که یک محلی باشه برای ترانزیت تمام کالاهایی که از ایران کشورهای دیگر میرود به افغانستان و تمام جمهوری های آسیای میانه. به اضافه این که تمام این کشورها هم میتوانند امکانات خودشون و تولیدات خودشون رو از چابهار به دنیا صادر بکنند. چابهار هم با کشورهای عربی خلیج فارس که فاصله بسیار بسیار کوتاهی داره، تجارت با کشورهای عربی بسیار اونجا رایج هست.
استان سیستان و بلوچستان با همه این داشته‌هایش اما همچنان گرفتار عقب ماندگی‌هایی است که تنها با برنامه‌ریزی و توجهی ویژه و کمتر امنیتی از سوی جمهوری اسلامی قادر به شکستن دور باطل فقر و توسعه نایافتگی مفرط خیش خواهد بود. آیا این چنین سیاستی از اولویت‌های نظام اسلامی شیعی مبتنی بر ولایت فقیه در ایران هست؟
شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید، حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب، میهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته دیوید اوئن، وزیر خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. شهران طبری درباره اسناد محرمانه ای که پس از 30 سال توسط دولت بریتانیا منتشر شده و مربوط به ایران است با آقای اوئن گفتگو کرده است.
دولت بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد دولتی مربوط به 30 سال گذشته را به استثناء اسنادی که هنوز از حساسیت‌های امنیتی برخوردارند در دسترس پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مورخان می‌گذارد. آنها در 2 هفته آخر سال این اسناد را مشاهده می‌کنند و پیش از همه رسانه‌ها اهم آن را منتشر کرده به آگاهی عموم می‌رسانند. امسال اسناد مربوط به سال 1980، یعنی 1 سال پس از انقلاب ایران علنی شده. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی است به سفارش دکتر دیوید اوئن، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب ایران. عنوان این پژوهش سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. به مناسبت انتشار این سند، دیوید اوئن که خود پزشک است و اکنون سمت لرد نیز دارد، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز لندن نوشت: بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه پهلوی در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد: ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملکه فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. در پی انتشار این سند و مقاله از لرد دیوید اوئن دعوت کردیم تا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از لرد اوئن میپرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که می توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British over the years after the overthrow.
باید اولین را بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد و به خصوص درک آن برای مردم ایران مهم است این است که علارغم تصور عموم دولت ما پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نداشت و وقتی پس از کودتای 28 مرداد شاه به ایران بازگشت دست او را در اتخاذ سیاستهایش باز گذاشت. ما در آن موقع کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت پادشاهی مشروطه در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که در همان حول و حوش زمانی این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لرد اوئن میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید تحسین‌آمیز است، اما میتواند فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند، به این معنی که گناه تمام خطاها را به گردن نیروهای خارجی بیاندازند و از خودشان سلب مسئولیت کنند. فکر میکنید سهم مردم ایران در این تحولات اجتماعی چه بوده؟
Well, let's come back to the Shah's illness, which is your earlier question. Of course, it was deliberate that the British were not told and the Americans were not told and the French doctors were sworn to secrecy and a very small number of people knew about it.
بگذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند آن را برملا نکنند امری آمدانه از سوی ایران بود. ما وقتی از بیماری او مطلع شدیم که او به تبعید آمده بود تقریبا اواخر سال 1979. ما می دانیم که بیماری های جدی به خصوص سرطان که شاه به آن مبتلا بود تأثیری اساسی در قدرت تصمیم گیری شخص می گذارد. به علاوه آنچه می دانستیم و به آن توجه نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده ای نبود. این را می شد از همان وقت که او در دوران مصدق ایران را ترک کرد و بعد برگشت متوجه شد. اما طی سالهای پس از 28 مرداد القابی چون شاهنشاه، آریامهر، پادشاه تخت طاووس و غیره تصویر فردی با اراده را از او ترسیم کرد، در حالی که در پس این تصویر او همچنان شخصی غیر مصمم و کم اراده بود و همین باعث شد که در سالهای بحرانی 1356-57 شمسی نتوانست اراده محکمی از خود نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم توافق کنند که شاه باید برود. لرد اوئن با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال من را در مورد این که پس مسئولیت خود مردم در کجاست با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می کردند که در این حال که احترام و مقام اسلام را که دین اکثریت مردم است حفظ می کرد به تدریج نظامی دموکراتیک تحکیم می یافت که ضامن خواستهای آنها باشد؟ به نظر من این راه بسیار معقولتری برای ایران می بود تا راه پررنج و اندوهباری که خمینی به همراه آورد و معلوم بود که به کجا می انجامد. با لرد اوئن می گویم شما علت شکست نظام پهلوی را عدم اعتمادش به مردم و حتی بی‌اعتمادیش به دوستان خود در غرب خواندید. فکر می کنید آیا این می تواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه بقا گفتگو، اعتمادسازی و تغییر در جهت خواستهای مردم است؟
Yes, I think that we all live in this world. I mean, it's a truism and almost too obvious to say, but there is no real scope any longer in the complex.
بله، درسته، این توضیح واضحات است. ما اکنون در جهان پیچیده قرن 21 به سر می‌بریم و از آن گریزی نیست. هیچ دولتی هر قدر هم که قوی باشد نمی‌تواند در این دوران در انزوا به سر ببرد. هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز نمی‌تواند فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. در دنیای امروز قدرت به زور اسلحه یا حتی سلاح هسته‌ای نیست. به نظر من در شرایط کنونی تعامل و گفتگو برای ایران چه با دنیای خارج و چه با مردم خودش حیاتی است. اما به نظر می رسد که رهبر روحانی ایران هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده است. او و به دنبالش پرزیدنت احمدی نژاد هنوز راه قدیم خود را دنبال می کنند و در کنار بسیاری از نارسایی های سیاسی در پی کسب سلاح هسته‌ای هستند. با اطلاعاتی که اکنون در دست همه است می دانیم که دیگر این فقط آمریکا و غرب نیستند که از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران نگرانند. تمام همسایه های ایران در خاورمیانه، جهان عرب و حتی دوستان و متحدان ایران چون چین و روسیه به انهای مختلف به ایران نشان دادند که باید پای میز مذاکره و گفتگو بنشیند. هیچ کس به ایران نمیگوید تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی و موارد صلح‌آمیز نداشته باش، اما صریحاً میگویند که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند. به نظر من ایران میخواهد و میتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. خیلی هم نزدیک به انجام این کار است، اما سوال اصلی آن است که آیا میخواهد کشوری محترم، مهم و قوی در جامعه جهانی باشد یا نه میخواهد کماکان به راه کنونی ادامه دهد. ادامه راه کنونی برای ایران حاصلی جز انزوای بیشتر، تحریم‌های بیشتر و رنج بیشتر برای مردمش نخواهد داشت. از لرد اوین می‌پرسم حال با توجه به تجربه گذشته و نتایج این پژوهشی که اکنون علنی شده، چه درسی برای گذار ایران به سوی دموکراسی می‌توان گرفت؟ آیا هنوز هم راه اصلاحات در این نظام امکان پذیر است؟
Well, there's no doubt that you cannot change in a fundamental revolutionary way the existing revolution. That is, in my judgment, here to stay.
به نظر من نظام کنونی را نمی شود با یک انقلاب دیگر به کلی دگرگون کرد، اما این نظام همیشه، حتی به گمان من در همان ابتدا هم می توانست به یک دموکراسی واقعی بدل شود. بعد هم زمانی بود که واقعا می شد یک گفتگوی اجتماعی انجام گیرد و همینطور گفتگویی با جهان خارج، اما این امکان متوقف شد و آنچه الان می بینیم قدرت گرفتن سپاه پاسداران است که تحت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از پیش به حکومتی میلیتاریستی یا نظامی بدل شده. من فکر می‌کنم این راه غلطی است و زمان آن رسیده که رهبران اسلامی ایران ببینند که وضعیت این حکومت از داخل خود ایران مورد تهدید است. اما از سوی خارج کشورهای جهان مسئله‌ای با اسلامی بودن ایران ندارند. این تصمیمی است برای خود مردم این کشور. آنچه رابطه را برای دنیای خارج دشوار می کند لحن صحبت و کلامی است که آقای احمدی نژاد به خصوص در قبال همسایگانش به کار می برد و این مختص اسرائیل یا کشورهای غربی نیست. کشورهای دیگر منطقه نیز شاهد همین کلام خصمانه هستند. این موضوع رابطه ایران را با اکثر کشورهای جهان مخدوش می کند و باعث بی‌ثباتی می شود و به نفع ایران و هیچ کشور دیگری نیست. از دیوید اوین میپرسم برگردیم به موضوع محمد رضا شاه پهلوی هنگامی که او ایران را ترک کرد و شما وزیر خارجه بریتانیا بودید. میگویید کشورتان تاریخی طولانی در پناه دادن به پناهندگان سیاسی دارد و میگویید حتی یادداشتی به جیمز کالاهان نخست وزیر وقت کشورتان نوشتید و گفتید اگر شاه خواست باید پذیرفته شود. چه شد که به او پناهندگی ندادید؟
Well, it was perfectly predictable that there would be hostage taking in Iran and that was the view of British diplomats that if the Shah came to this country, that was the initial.
برای ما دیپلمات‌های بریتانیایی واضح بود که در چنان صورتی گروگانگیری خواهد شد. سایروس وانس وزیر خارجه وقت آمریکا هم همین نظر را داشت. درسته که ما با شاه ایران دوستی داشتیم و به این دوستی وفادار بودیم، اما وقتی کسی دیگر در رأس قدرت سیاسی نیست باید واقعیت‌ها را سنجید. این حقیقت تلخی است. تردیدی نیست که گروگانگیری قابل پیشبینی بود و سایروس وانس هم آن را پیشبینی کرده بود، اما بعد تغییر عقیده داد و در پی آن هنری کیسینجر که خواهان پذیرفتن شاه بود کارتر را قانع کرد که شاه را به دلایل انسانی و برای معالجه بپذیرد و همین به بحران گروگانگیری دامن زد. ما این اشتباه آمریکا را نکردیم. شاه همچون میدانست پذیرفته نخواهد شد، از ما نخواست که به بریتانیا بیاید.
گفتگویی بود با دیوید اوئن، وزیر خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی. ادامه خبرها. جعفر پناهی، کارگردان سینما، به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، محرومیت از نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد. فریده غیرت، وکیل جعفر پناهی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.